نهایت الدرایه جلد دو صفحه 391 سطر دو تعلیقه 231 یازدهم آبان 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأظافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلغى من جحال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك، إنك جواد كريم. قبل از شروع در تعلیقه 231 اشاره‌ای به بحث گذشته داشته باشیم. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در مقام مناقشه بر فرمایش مرحوم آخوند که فرموده بودن صحت دو مرتبه داره، صحت کلیه و صحت جزئیه، بیان داشتن که احکام تکلیفی و امور اعتباری مثل ملکیت و زوجیت و اینها با یکدیگر تفاوت دارند. احکام تکلیفی موضوع قبل از تحقق مصداق موضوع در خارج متصف به اون حکم خواهد بود. این در حالی است که در امور اعتباری قبل از تحقق مصداق موضوع در خارج اون امر اعتباری تحقق نداره، که نکته عدم تحقق هم در پایان صفحه 390 عبارت از آن دانسته شد که اعتبار ملکیت فعلی قبل از تحقق عقد برای متعاقدین این لغو خواهد بود. بعد ایشون در توضیح فرق فرمودن که خب چرا حکم تکلیفی قبل از تحقق مصداق موضوع این موضوع متصف میشه؟ چون حکم تکلیفی یک امر تسبیبیه، برخلاف امر اعتباری که او یک فعل مباشری است. این حکم تکلیفی تسبیب به ایجاد موضوع در خارجه، در حالی که فعل مباشری اعتبار یک معنا هست بعد از تحقق موضوع در خارج. و بنابراین این فرق ما باید این فرق وقتی بود، خب ما باید انتظار داشته باشیم که موضوع قبل از تحقق مصداق در خارج متصف به حکم تکلیفی میشه، ولی قبل از تحقق مصداق موضوع در خارج اینجا اتصافی به اون امر اعتباری نخواهد بود. نه اعتباری از شارع هست، نه عقد متصف به سببیت میشه و مانند او بیانهایی که داشتن. غرض این که حکم تکلیفی حالا به یک معنا شاید در خاطرم هست داشتن مرحوم غسانی که این در سلسله مبادی تحقق فعل در خارج هست، چون مولا انشاء میکنه جعل ما یمکن ان یکون داعیا هست. وقتی بله در صفحه 77 دارن جلد 2 که وقتی عبد او نفس او خالی بود از منافرات و مقام عبودیت، اونجا اون داعی به نحو فعلی خواهد بود، داعی موجب اراده خواهد بود، اراده هم علت اخیر تحقق فعل اختیاری در خارج خواهد بود. خب طبیعی است که وقتی تسبیبی باشه قبل از تحقق فعل، اونجا اون موضوع متصف به اون حکم خواهد شد، در حالی که در امر اعتباری مطلب از این قرار نبوده، بلکه بعد از تحقق موضوع ما اینو داریم. این مطلبی که ایشون در صفحه 390 داشتند، این مطلب رو در هامش صفحه 65 یعنی حاشیه نهایت الدرایه خود مرحوم اصفهانی هم داشتن، یعنی در یک بازنگری به نظر میرسه این حواشی ایشون بر نهایه بازنگری ایشون بوده، اونجا هم این معنا رو دارن. حالا اونجا مراجعه بفرمایید، فقط من یه مقدار عرضم به حضور شما عبارت ایشون رو تقدیم کنم. اونجا در صفحه 65 پاراگراف آخر داره، البته یه چیز اضافه هم داره، اون این هستش که در صفحه 390 خب فرمود که البیع و نافذ اخبارون، البیع و نافذ اخبارون. در صفحه 65 ایشون اونجا داره که یا اخبار یا انشاء بدائی اظهار اعتباره، این اضافه داره. ممکنه بگیم نه این بلحاظه معنای به لحاظ استعمال انشاءه، ولی انشاء اگر به داعی جعل داعی بوده باشه این خب بله اینجا بحثه، اینجا حکم حقیقت حکم هست، تعبیری که خودشون داره در جای دیگه، حقیقت حکم اون انشاء به داعی جعل داعیه، ولی اگر انشاء به سایر دواعی بود او از حقیقت حکم خارج هست، لذا اینجا انشاء باشه ولی به داعی اظهار اعتبار عند تحقق موضوع در خارج تعبیر داره. و اما الاعتبارات المحضه، حالا اون بحث بحث واجب مشروط هست، خودش بحث میطلبه که کل اون حاشیه بحث در جای خودش، اما این مقدار که مرتبط با بحث ما میتونه باشه این هست. و اما الاعتبارات المحضه صفحه 65 التي يعتبرها الشارع كالملكيه مثلا فلا توجد الا عند حصول ما جعله الشارع سببا كالعقد، فلا توجد، اون اعتبارات تحقق نداره الا عند حصول ما جعله الشارع سببا، فتكون القضايا المتكفله لحصول الملكيه عند العقد اما اخبارا عن حصول الاعتبار من عند تحقق العقد او انشاء لإظهار الاعتبار عند تحقق العقد. اینجور انشاء هم ایشون اینجا گرفته که اضافه رو اینجا داره. خب این یه مقدار مختصر از بحث گذشته. و اما تعلیقه مبارک 231 در رابطه با این تعلیقه عبارتی رو مرحوم محقق اصفهانی از کفایه مد نظر مبارک قرار دادن که اون عبارت حالا در اون کفایه‌ای که دست ما هست چون مصحح بوده مورد تصحیح قرار گرفته دیگه اون عبارت نیست. خود مرحوم محقق اصفهانی هم دارند که ضرب علی خط المحو علی ما فی بعض نسخ کتاب اینجوره. حالا اون مطلب چیه؟ برخی از اون نسخه رو جناب مرحوم آقای حکیم رحمت الله علی آوردن تو حقایقشون. البته از عبارت حقایق استفاده میشه، کل نسخه رو بیان نکردم، بعض نسخه رو بیان کردم. حالا اصلا بحث چیه؟ هفتمین مطلبی که مرحوم آخوند در ابتدای مسئله اقتضا دارند بحث تأسیس اصله. ایشون مرحوم آخوند دارن که لا یخفا که ما به لازم مسئله اصولی اصلی نداریم. اگر ما مسئله رو لفظی نگاه کنیم خب شک داریم نهی دلالت بر فساد دارد یا دلالت بر فساد ندارد. ما به لحاظ این نگاه اصلی نداریم در مسئله اصولی خودمون. تعبیر دارن که لا یخفا اصابه لا یخفا انه لا اصل فی المسئله، یعنی به لحاظ مسئله اصولی ما اصلی نداریم. لا اصل که یعول علی لو شک فی دلالت النهی علی الفساد. این تعبیر لو شک فی دلاله این ناظر به این هست که مسئله رشون لفظی دیده، در حالی که خب سابق داشتیم این مسئله میتونه سبقه لفظی بودن رو داشته باشه، چه اینکه میتونه سبقه عقلی بودن رو داشته باشه. نعم، حالا نسبت به مسئله فرعیه چطور؟ نعم کان الاصل فی المسئله الفرعیه الفساد. خب نسبت به باب معاملات اگر ما دلیل اجتهادی داشتیم خب طبیعتا که صحت میکنه، اگر دلیل اجتهادی نداشتیم اساس الفساد محکمه. کان الاصل فی المسئله الفرعیه الفساد لو لم يكن هناك اطلاق او عموم يقتضي الصحه في المعامله. اگر ما اطلاق یا عمومی که اقتضای صحت در معامله بوده باشد رو نداشته باشیم. و اما فی العباده، اونجا هم فکذلک، اونجا هم همچنین هست لعدم امر بها مع نهی عنها. وقتی نهی بود دیگه امری وجود نداره، این مسئله مبتنی بر امتناع اجتماع امر و نهی هست. خب این عبارت اینجور که در کفایه اومده تبع آل البیت علیه السلام، خب حاشیه مرحوم محقق اصفهانی این تعلیقه ایشون فعلا ناظر به این نیست، ناظر به یک نسخه دیگریه. اونجا در اون نسخه مرحوم آقای حکیم وقتی این عبارتی که الان خونیم خدمتتون میفهمد در بعضی از نسخ اینجور اومده و عمل عبادتو فکذالک لو کان شکو فی اصل ثبوت الامر او فی صحت المعتیه به، شک در اصل ثبوت امر باشه یا در صحت معتیه به بوده باشه تا آخر، که ظاهرا صوری رو داره دیگه، ایشون نمیاره عبارت رو. بعد میفرماید، اضافه میفرمایند که وقد ضرب علیها فی بعض نسخ. وجهش چیه که این مقدار رو خط زدند؟ میفرماید و لعل الوجه فیه ان الصور المذکوره، تعبیری به صور داره، در حالی که خودشون دو صورت رو ذکر کرده مرحوم حکیم. معلوم اون نسخه ای که بر او روی اون خط کشیده شده صوری رو بیان داشته، که مرحوم آقای اصفهانی هم مرحوم حق اصفهانی هم دارن که فتفصیل القول فی صور شک، تعبیری به صور داره. ولعل الوجه فیه ان الصور المذکورات فیها، در این نسخه کلها مشترکتون فی کون شک فی صحه من جهت شک فی المشروعیه، اصلا شک در مشروعیت عبادته، در حالی که وهو خارج عن محل الکلام، لان الکلام فی شک فی اقتضاء نحل الفساد. ما در مسئله اقتضاء داریم بعد از مشروعیت یک عبادت این رو بررسی میکنیم که اگر نهی بود اقتضای فساد داره یا نه. این که ما شک در صحت داریم چون اصلا نمیدونیم عبادت مشروع یا نه، خب طبیعتا خارج از محل کلام خواهد بود. این مطلبشون داره. حالا مراجعه بفرمایید حقایق الاصول جلد 1 صفحه 432. خب پس در این نسخه صوری ذکر شده که در این صور وجه شک در صحت به خاطر شک در مشروعیته. حالا مرحوم محق اصفهانی همین مطلبی که تقدیم شد از مرحوم آقای حکیم، خب ایشون مرحوم آقای اصفهانی دارن که آقا ما در مقام تأسیس اصل در مسئله هستیم، در کجا؟ در عبادتی که منهی عنه، یعنی به نکته نهی آیا اصلی داریم یا نه. بحث در فساد عبادت به طور مطلق نیست. پس ما بیایم به طور مفصل صوری را ذکر کنیم، این مطلب تام نیست. لذا میفهمن لا یخفا، مرحوم محق اصفهانی میفهمن لا یخفا ان الکلام فی تأسیس الاصل فی فساد العبادت المنهی عنها. ما داریم تأسیس اصل میکنیم نسبت به عبادت منهی عن، یعنی عبادت بودنش مفروض، این نهی آیا موجب فساد هست یا نه. لا فی فساد العبادت مطلقا، ما در فساد عبادت به طور مطلق چه نهی داشته باشه چه نهی داشته باشه، یعنی با غمز عین از تعلق نهی، ما اینجور صحبت نمی کنیم. بنابراین فتفصیل القول فی صور شک فی الفساد خال من الصداد، این اون مطلب محکمی نخواهد. و لذا به خاطر همین که خال من صداد هست، ضرب علی خط المحو علی ما فی بعض نسخ الکتاب. این هم از این. خب تمام شد. و اما اینکه حالا ما آیا اصل داریم در مسئله اصولی یا نه، مرحوم آخون تعبیر کردن لا اصل فی المسئله یا اول علیه لا شک فی دلالت نهی عن الفساد. خب چرا اصل نداریم؟ این باید بیان بشه. میفرماید که مرحوم محق اصفهانی برخلاف مرحوم آخوند میفرماید ما باید یک بار مسئله رو عقلی ببینیم، یک بار مسئله رو لفظی ببینیم، اون وقت نظر کنیم ببینیم اصل داریم یا نداریم. اصل در مسئله اصولی، در این مسئله اصولی عقلیه داریم یا نداریم، این یه بحث. اصل در مسئله اصولی لفظیه داریم یا نداریم. نسبت به این نگاه که حالا ما مسئله رو عقلی ببینیم اصل داریم یا نه. ایشون چند تا مطلب رو داره. یکی این که می‌فرماید که خب صحت و فساد معانی بود، یکی از اون معانی چی بود؟ موافقت با امر و عدم موافقت با امر. خب اگر ما صحت و فساد رو نگاه کردیم، اونجا باید بگیم که شکی در فساد نیست، یعنی اصل میشه فساد. چرا؟ چون ما امری نداریم در این مسئله تا بگیم معتیون به ما مطابق با مأمورون به است یا مطابق با مأمورون به نیست. باید بگیم اصل فساده. چرا؟ چون ما بعد از فراغ از تعلق نهی داریم بحث میکنیم. مفروض اینه که نهی به عبادت تعلق گرفته. یک، بعد الفراغ از این داریم بحث میکنیم که اجتماع امر و نهی ممکن نیست. این هم دو. خب وقتی که یک عبادتی داریم که نهی به او تعلق گرفته و وقتی با فرض تعلق نهی و فرض عدم امکان اجتماع میگیم قطعا امری نداریم و وقتی صحت رو به معنای موافقت با امر گرفتیم، خب ما امری نداریم قطعا، پس این عبادت قطعا صحیح نیست و قطعا فاسده. پس اصل اینجا میشه فساد، یا به تعبیری، حالا نباید تعبیری به اصل کرد بلکه دقیق تر، اینجا اصلا ما شک در صحت و فساد نداریم، قطعا عبادت فاسده، به فساد رسیدیم، شکی نداریم. تا اینکه تا حالا تعبیر محقق اصفهانی رحمت الله علیه این هست که اصلا ما شک نداریم. تأسیس اصل برای فرض شک دیگه، یعنی وقتی ما به یک نتیجه نرسیدیم بعد از این که بحث کردیم به یک نتیجه نرسیدیم، ببینیم مقتضای اصلی ما شک نداریم، به این نتیجه رسیده بودیم یا میرسیم، مثلا مقدمات رو بچینیم به این نتیجه میرسیم. رضا میفرمان که و حیثو، ای کاش این و حیثو ابتدای سطر می بود که حالا خود مرحوم محقق اصفهانی میخوان ورود کنن در بحث تأسیس اصل. فرمان که بله، و حیث ان صحت و الفساد هنا من حیث موافقت الامر و عدم موافقت. حالا صحت یکی از معانیش این بود دیگه، فلا شک فی الفساد، لا شک، اصلا ما شک در فساد نداریم، باید ما حکم فساد کنیم، ما شکی نداریم تا تأسیس اصل کنیم. فلا شک فی الفساد از لا امر قطعاً، ما قطعا امر نداریم تا بگیم این موافق با امر هست یا موافق با امر نیست. چرا قطعا امر نداریم؟ للفراق ان تعلق نهی بالعبادات، چون بحث اینه که نهی خورده، مفروض ما اینه، و للفراق ان عدم اجتماع نهی مال امر بها. خب شما مقدمات رو کنار هم بذار، حالا ایشون میفهمند فکیفه یوشک فل صحت و الفساد به صحت و فساد به هاز المعنا حتی یؤسس الاصل فی مقام شک. این عرضم به حضور شما که بله، لذا اینجا مجالی برای تأسیس اصل نیست. این که فرمود للفراغ عن عدم اجتماعی مع الامر بها، این رو مرحوم آخون خاطر دوستان هست، این رو در همون مسئله اجتماع داشتند. اونجا فرمودن که وقتی که مقدمه دوم از اون یا امر دوم از اون 10 امری که در ابتدای مسئله اجتماع بیان داشتن، خب در اون امر دوم متصدی فرق میان مسئله اجتماع و مسئله نهی، مسئله اقتضا میشن. وقتی فرق رو بیان میدارن استدراک میکنن که نعم، لو قیل بالامتناع مع ترجیح جانب نهی فی مسئله الاجتماع یکون مثل الصلات فی الدار المقصوبه من صغریات تلک المسئله. این رو ایشون داره که اگر ما امتناعی شدیم، اگر ما ترجیح جانب نهی رو دادیم، اینجا صغرا برای اون میشه. پس مسئله اجتماع در واقع صغرا سازه و ما در مسئله اقتضا وقتی ورود میکنیم که قائل به امتناع و ترجیح جانب نهی بوده باشیم. این مطلب رو ایشون داره. ازا مرحوم محقق اصفهانی میتونه به اون عبارت مرحوم آخون در اینجایی که فرمود و عن عدم اجتماعه مع الامر بها ناظر به اون بوده باشه. اگر ما صحت رو به معنای موافقت امر و فساد رو به معنای عدم موافقت نگیریم، بلکه به معنای موافقت با مأمورون به از حیث ملاک بگیریم، یعنی ما تحصیل ملاک امر کنیم، این عمل صحیح عملی است که ملاک امر در او تحصیل بشه. اینجا چطور هست؟ میفهمید کما ان صحه به معنا موافقت المعتی به للمأمور به، موافقت من حیث الملاک، صحت به این معنا که قطعی و ثبوته. چرا؟ لأن المفروض تعلق النهی بالعباده لا به بعض العباده، نهی به خود عبادت خوده. پس معنای عملی عبادیه، تمام ملاک او رو داره. بنابراین فالمنهی و انه مستجمع لجمیع الاجزا و شرائط دخیله فی الملاک. این هم از این. خب اینجا سوال پیش میاد، پس ما شکی در چی داریم؟ شک ما در این هست که آیا این بغض فعلی مولا مانع از تقرب میشه؟ به عبارتی تقرب آیا منافات با اون بغض فعلی داره یا نداره؟ و انما المشکوک منافات و تقرب المعتبر فی العباده، که جزء عقلی هست در نگاه مرحوم آخون محق اصفهانی، مع المبغوضیت الفعلیه، چون نهی فعلی به او خورده دیگه. فرض هم اینه که فرض شکه و ما عدم استقلال العقل، یعنی حالا که چون فرض شک رو داریم میبریم جلو، فرض کنیم که عقل ما نه حاکم بود، جازم بود به منافات میاد تقرب و مبغوضیت فعلیه و نه حاکم بود بعد به منافات، و ما عدم استقلال العقل بالمنافات او به عدم ها کما هو المفروض در مقام تأسیس است، باید بگیم لا اصل یقتضی احد الامرین. خیلی مشخصه که اینجا اصلی نداریم. این هم از این. بله نسبت مسئله فعلی، مسئله فرعیه، بله اینجا ما اصل رو داریم. نعم الاصل فی المسئله الفرعیه الفساد. چرا؟ لاشتغال الذمه بالعبادت المقربه و مع الشک فی صدورها قربیتا لا قطع به فراغ زمه. بله قاعده اشتغال هست. فیجب تحصیل فرد الغیر المبغوز بالفعل، غیر از این فردی که مبغوز بالفعل هست او رو باید تحصیل کنیم. خب این بررسی وجود اصل یا انتفای اصل، این بنابر این بود که مسئله عقلیه. پس اگر ما مسئله عقلی بگیریم، صحت رو به معنای موافقت با خود امر بگیریم، اینجا اصلا شک نداریم، فساد قطعیه. اگر به معنای ملاک بگیریم، در تحصیل ملاک شکی نیست، اما شک ما در این هست که آیا تقرب اینجا این عمل مقرباً واقع می شود یا مقرباً واقع نمی شود، که به معنای عدم استقلال که لا اصل. این هم از این. بعد این عبارت مرحوم محقق اصفهانی که فرمود که اینجا قطعیت و ثبوت، معلوم میشه این تقرب رو دخیل در تحصیل ملاک نگرفته. اون چیزی دخیل در تحصیل ملاک هست که جزء یا شرط عبادت بوده باشه، در حالی که تقرب جزء یا شرط شرعی عبادت نیست، بلکه او اون قصد قربت، او یک جزء عقلی عبادت، تعبیری که بود مرحوم آخون داشتن، مرحوم محقق اصفهانی هم داشتن. البته بیانهای این استاد و شاگرد رحمت الله علیهما با یک دیگر فرق داشت که بحثش در تعبد توسلی گذشته. این هم از این. حالا اگر فرمود هازا بنان علا ان المسئله عقلیه، حالا اگر ما اومدیم مسئله رو لفظی دیدیم، یعنی چی؟ تعبیر مرحوم آخون، بحث کنیم در این که نهی مولوی نه ارشادی، نهی حکم مولوی مولا، آیا دلالت این نهی دلالت بر فساد داره یا نداره؟ یعنی گرچه به مدلوله المطابقی مثلا مولوی هست، آیا به مدلوله الالتزامی، آیا ارشاد مانعیت داره یا نداره؟ بحث لفظی هست و اینجا ما اصلی نداریم. فرماد و اما بناءً علی کونها، یعنی کون المسئله لفظیتن، فالنزاء فی ظهور النهی، این نهی نهی مولوی. الان صفحه بعد هم ایشون داره، عدم منافات الحرمت المولویه، این مفروض ماست، و الا نهی که ظهور در ارشاد داره که اونو کار نداریم. نهی مولوی رو میخوایم بدونیم، آیا ظهور داره در ارشاد مانعیت یا نداره؟ فما شک لا اصل فی المسئله الاصولیه، که همونطور که مرحوم آخون فرمودند. و اما بنابر این که مسئله لفظی هست، حکم مسئله فرعیه چی میشه؟ و اما فی المسئله الفرعیه، در مسئله فرعیه، خب شما اگر اومدید بحث از دلالت کردید، یعنی از مقام ثبوت فارغ شدید و معناش این هستش که به لحاظ ثبوتی منافاتی میان حرمت مولویه و اون عبادی بودن عمل وجود نداره که وارد بحث اثبات شدید، چون مسئله رو لفظی دیدید. معنای لفظی دیدن مسئله این هست دیگه، یعنی شما از مقام ثبوت فارغ شدید، منافاتی ندیدید. خب اینجا اگر مفروض به لحاظ ثبوتی این هست و حجتی هم بر مانعیت وجود نداره، چون ظهور فرض اینه که شک داریم ظهور دارد نهی مولوی در مانعیت یا ظهور نداره، خب شک داریم حجت بر مانعیت هم که وجود نداره به لحاظ مسئله اصولی، اطلاق هم که داریم چون فرض اینه که این عمل عبادیه، خب اینجا باید بگیم که این عمل صحیحه، اصل میشه صحت. اینجاست که ایشون از استادشون مرحوم آخون فاصله میگیرن، اصل میشه صحت. فرمان که و اما فی المسئله الفرعیه فحیث ان المفروض حین ازن، حین ازن یعنی حالا که دارید مسئله رو لفظی نگاه میکنید و این مسئله نگاه کردن، نگاه لفظی به مسئله داشتن یعنی بحث رو اثباتی نگاه کردن، این بعد از فراغ از بحث ثبوتی و معناش این هست که شما در مقام ثبوت محظوری ندیدید دیگه، لذا میگیم ان المفروض عدم و منافات الحرمت المولویه للعباده، این یک. و عدم الحجه علل مانعیه، حجت هم نداریم بر مانعیت، چون فرض کردیم که چی؟ لفرض شک فی ظهور نهی فی المانعیه، این هم که مفروض ماست، پس حجت بر مانعیت این هم نداریم. و وجود الاطلاق، خب اطلاق هم که داریم چون این عمل عبادیه، که این اطلاق اطلاق است که دلالت بر ملاک میکنه، اینو عنایت کنید، نه دلالت بر امر، دلالت بر ملاک، چون فرض اینه که صفحه قبل داشتیم که ما امتناعی هستیم و جانب نهی رو مقدم کردیم اما ملاک رو داریم. اصلا خود این نکته‌ای هم هست که اگر این مسئله اقتضا در طول مسئله اجتماع باشه، در مسئله اجتماع گفتیم مسئله اجتماع جاییست که ملاک در هر دو طرف بوده باشه دیگه، پس ملاک در عبادت هست، در اون منهیون ان هم هست، منتها نهی مقدمه، امتناعی هم هستیم، خب بدونیم دلالت بر فساد داره یا نداره، این بار معنایی و لوازم اون فرمایش مرحوم آخون هست، حتما عنایت کنید. یعنی در اینجا هم خودش اثر خودش رو گذاشته، به نحوی که به وجود اطلاق، به نحوی که بله. و لذا لو لم یکن نهی لما شککنا فی فساد العباده، اصلا اگه نهی نمی بود که با شکر فساد عبادت نمی کردیم، چون اطلاق داشتیم، همه چی داشتیم، حالا چون نهی به او تعلق گرفته شک داریم عبادت فاسد هست یا نه، خب به لحاظ ثبوتی که عدم منافاته، به لحاظ اثباتی هم که عدم حجت هست، اطلاق هم که دلالت بر ملاک داره هست، فالاصل این ازن هو صحه دون الفساد، که البته صحت به معنای موافقت با ملاک امر دیگه، نه به معنای موافقت با اون امر، چون امر اینجا وجود نداره. این هم از این مطلب. حتی یه چیز اضافه کنیم، اگر ما شک داشتیم در منافات حرمت مولوی با عبادت، اگر هم ما شک داشتیم، نگیم مفروض عدم المنافات، اگر ما شک داشتیم، با شک در منافات هم میتونستیم به اطلاق تمسک کنیم، طبق اون نکته‌ای که خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در همین جلد 2 صفحه 169 داشتند و قبلتر هم داشتند، که اگر ما اطلاقی دیدیم و شک داریم اون اطلاق ممکن هست به لحاظ ثبوتی یا مستحیله، اینجا میتونیم تمسک کنیم. تعبیر دارن که صفحه 169 پاراگراف اول، ول جواب این ازن ما ذکرناه فی امثال المقام فی اول مبحث زن، تو بحث زن هم بود دیگه، اگر شک کنیم تعبد به زن ممکن هست یا ممکن نیست، اونجا هم بود، مرحوم شیخ داشتن اونجا، ول جواب اینه که ان احراز الامکان فی موارد العمل غیر لازمه، بل احراز الاستحالته مانعه، و الا فالدلیل الظاهر فی شمول المورد حجتون علی التعبد به ما لم تقم حجتون علی خلافه و احتمال الاستحالت غیر حجه فلا یمنع ان تصدیق الحجه، که مطلب کلیدی هست. بنابراین اگر هم فرض کنیم اینجا چنین هست، در واقع اینجا که ما حجت بر مانعیت نداریم، شک در مانعیت داریم، بحث ما مندرجه در چی میشه؟ اگر فرض کردیم که مفروض عدم منافات هست، یعنی از اون بحث فارغ شدیم، اینجا شک داریم که آیا یک امر عدمی شرط هست در عبادت یا نه، عدم المانعی داریم یا نداریم، میشه اقل اکثر ارتباطی دیگه. البته در بحث اقل و اکثر یه وقت امر رو داریم مثل سله، نمیدونیم شیعی مانع هست یا مانع نیست، شیعی شرط هست یا شرط نیست، یه وقت نه امر رو نداریم. اینجا البته امر رو نداریم، این به وجود الاطلاق معناش این هست که اطلاق بر ملاک داریم، چون در صفحه قبلشون فرمودن که ما با فراغ از عدم اجتماع امر و نهی داریم مشی میکنیم، این مطلبی که ایشون اونجا داشتن. بنابراین مسئله ما مندرجه در بحث اقل و اکثر خواهد بود اینجور، و اون قواعدش اینجا پیاده خواهد شد. نکته ای که حالا اینم مد نظر قرار بدید این هست، فرمود ولذا لو لم یکن نحی لما شککنا فی فساد العباده. این لذا زا مشار اله چیه؟ یعنی چون اطلاق داریم، لو لم یکن نحی لما شککنا، خب حالا که نحی دارید شک هم دارید، خب شک در اطلاق دارید، این چطور هست؟ زا اشاره به چیه؟ یعنی چون اطلاق داریم، اگر نهی نمی بود شک در فساد نداشتیم، حالا نهی هست شک در فساد هم دارید، خب این معنیش اینه که شک در اطلاق دارید یا ندارید. این از این نظر یه مقدار مشاران الهی ولذا لو لم یکن چی میخواد بگه؟ چون منافاتو میخواد بگه، چی رو میخواد بگه ایشون؟ چون فرض اینه که اگر نهی هم هست منافات نیست، حجت که نداریم، اطلاق هم که داریم، این لذا شاهده برای چی الان؟ این ابهام داره. حالا ادامه بحث انشاءالله در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.